أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد اجمعین. خب بحث ما در تنبیه 11 بودش در رابطه با علی. گفتم اگر دست من با یکی از اطراف علم اجمالی ملاقات بکنه آیا نجس میشه و وجوب اجتناب داره یا نداره؟ گفتیم مشهور اصولیون در این صورت اولی که ذکر کردیم که اول علم اجمالی داریم، یکی از دو تا ظرف نجسه، بعدن دست من ملاقات میکنه با یکی از دو تا ظرف، مشهور اصولیون قائل شدن که نه، ملاقی وجوب اجتناب نداره. چون چی وجوب اجتناب داره؟ ملاقی با نجس. دست من که الان با نجس که ملاقات نکرده، با یکی از اطراف علم اجمالی که یکیش نجسه ملاقات کرده، پس ملاقی با مشتبه دلیلی بر نجاستش نداریم. شکم بکنیم چی جاری میشه؟ اصل اثارات و طهاره نسبت به او جاری میشه. در مقابل گفتیم عده‌ای از قدمای اصحاب مثل ابن زهره قائل شدن که نه، ملاقی مشتبه هم چون خود مشتبه وجوب اجتناب داره. یعنی همونطوری که ما بعد از مشتبه اجتناب بکنیم، بعد از ملاقی با مشتبه هم اجتناب بکنیم. دلیل اولشون اون روایتی بودش که امام صادق علیه السلام نقل شد که در اون روایت خواستن برداشت بکنن که ملاقی نجس که نجسه از این بابته که ملاقی باید حکم ملاقا رو داشته باشه، پس در محل بحث هم ملاقی مشتبه هم باید حکم چی رو داشته باشه؟ ملاقا رو داشته باشه، که ما گفتیم این روایت سندن و دلالتن تمام نیستش. دلیل دومی که ابن زهره بهش استدلال کرده آیه شریفه و رجزه فحجر هستش. آیه شریفه میگه و رجزه فحجر. خب گفتن رجز چیه؟ مراد اعیان نجسه. آیه میگه اعیان نجسه رو باید ترک بکنه. ترک کردن اعیان نجسه به چی محقق میشه؟ یعنی خود اعیان نجسه رو استفاده نکنم، با ملاقیاشم اونا هم ترک بکنم. پس و رجزه فحجر صادق نمی باشد مگر اینکه هم اعیان نجسه رو کنار بگذارم، هم از ملاقیش هم استفاده نکنم. این چه استدلال کردن؟ پس و رجزه فحجر دلالت میکنه بر وجوب حجر و رها کردن و ترک کردن نجاسات و ملاقی نجاسات. خب به محل بحث ما چه ربطی داره؟ خب همین دیگه، به محل بحث ما چه ربطی داره؟ میگن اگر در نجس ملاقی نجس حکم خود نجس رو داره و رجز فحجر، پس در مشتبه هم که اجتنب داره، ملاقی مشتبه هم حکم خود مشتبه رو داره. اگر مشتبه وجوب اجتناب داره، ملاقیش هم باید چی داشته باشه؟ وجوب اجتناب داره. همونطوری که آیه میگه و رجز فحجر، رجز رو باید کلن بذاریم کنار. میگن این که کلن باید ترکش بکنیم و رهاش بکنیم صادق نمی باشد مگر این که هم خودشو بذاریم کنار، هم ملاقیاشم بذاریم. چون شما اگر یک عین نجسه ای باشه، دست لباست باش ملاقات بکنه یا طعامت باش ملاقات بکنه، شما خودشو بذاری کنار ولی از اون طعام اگر استفاده بکنی، عرفاً میگن شما رجز و ترک. چرا؟ چون تعامی که ملاقات کرده با نجس رو چکار کردی؟ استفاده کردی. پس کی به من میگن تو و رجز فحجر رو امتثال کردی؟ موقعی که هم رجز رو بذارم کنار، هم ملاقیاش هم بذارم کنار. خب به این آیه شریفه استدلال کردن، ولی اشکال شده به کلام ابن زهره در کلمات اعلام و اصولی. اولا گفتن این که کلمه رجز رو شما به معنای عیان نجسه گرفتی، این اول کلامه. چون کلمه رجز مفسرین اینجا وارد بحث شدن، احتمالات متعددی دادن که رجز یعنی چی در این آیه بر رجز فحجو. یه احتمالی که بیشتر مفسرین تقویتش کردن، گفتن رجز به معنای پلیدی، به معنای عرضم به حضور شما که بدی، به معنای خباثت، به معنای کثیفی این آمده. رجز در اون دمان مراد بت‌ها بودن، رجز رو برای بت به کار می‌بردن که بت و بت پرستی مظهر چی بوده؟ مظهر بدی و عرضم دو شما خباثت و آلودگی بوده. مراد آلودگی معنویه که شرک باشه. لذا ور رجد فحجری که در آیه آمده مراد اینه که بت پرستی رو کاملا رها بکنید. پس این آیه اصلا ربطی به عیان نجفه نداره، این اولا. و ثانیا اگر ما بپذیریم که کلمه رجد در آیه مراد عیان نجفه، همونطوری که بعض الافاضل فرمودن مراد خود عیان نجفه دیگه و رجد فحجر دیگه. این که ملاقش رو باید ترک بکنیم از کجا استفاده میشه؟ رجد رو رها بکنیم، یعنی عیان نجفه که دم و بول و منی و قائط و اینا هست، اینا رو رها بکنید. اما این که اگر دست من ملاقات بکنه دست من بعد بذارم کنار، این دیگه از آیه استفاده نمیشه دیگه. ور رجده فحجر، چون دست من که رجد نیست، عیان نجفه که نیستش که. پس از این آیه فقط نهایتا اگر بپذیریم اجتناب از عیان نجفه استفاده میشه. خب اینجا عبارت مرحوم ناینی رو آوردیم در فواید الاصول. خب معناش اولا چند تا احتمال داره. احتمال معروف مفسرین اینه که بت پرستی مراد باشه، پس دیگه آیه ربطی به محل بحث نداره. جواب دوم و ثانیا اگرم مراد عیان نجسه باشه، بازم این آیه دلالت نداره، چون نهایتا اجتناب از چی واجب میدونه؟ اجتناب از خود عیان نجسه رو. خب مرحوم ناینی میفرمایند ولا یخفا ضعف استدلال ابن زهره، فان الرجس و الرجف عبارتون عن نفس الاعیان النجسه، فالآیه انما تدل على وجوب الاجتناب عن الاعیان النجسه من غیر تعرض لحال حکم الملاقی. اصلا حکم ملاقی را آیه متعرض نشده. ولو کان مبنى الاستدلال على تعمیم الرجز للمتنجس فهو مع فساده في نفسه يكون اجنبيا عن المقام. میگه شما بگی که نه، آیه هم نجس شامل میشه هم متنجس رو شامل میشه. اولا اینم از کجا داره آورده که آیه علاوه بر نجس شامل متنجس هم میشه، و ثانیا اگر متنجس شامل بشه بازم محل بحث رو نداره، چون متنجس با ملاقی فرق میکنه. متنجس جاییه که عین نجسه انتقال پیدا بکنه به شیء دیگه، بهش میگیم چی؟ متنجس. ولی محل بحث ما دیروز هم اشاره کردیم، ملاقی جایی که فقط ملاقات رخ داده، نه اینکه عیان نجس رو دست من بیاد. اگر عیان نجس رو دست من باشه که دست من خودش میشه دم دیگه، میشه بول دیگه. فرض ما اینه که فعلا فقط ملاقات اتفاق افتاده ولی عیان نجس به دست من منتقل نشده. پس این ربطی ندارد به ما نحنفی که بخوام اثبات بکنم موضوع وجوب اجتناب از متنجس شامل نجس هم میشه، این اصلا ربط به ملاقی و محل بحث ما اصلا نداره. مرحوم امام هم در تهذیب الاصول میفرماین استدل ابن زهره به قوله تعالی و رجده فحجر ولا یخفا عدم دلالته، این آیه دلالت نداره. اذ هو یدل علی وجوب الاجتناب عن الرجز ولا يدل على وجوب الاجتناب عن ملاق الرجز فان الرجز عباره عن نفس النجس عيان نجسه الا ما عليه جمله من المفسرين ولا يدل على حكم ملاقي، اصلا دلالت بر حکم ملاقی نداره. خب پس دلیل دومم که آوردیم برای اینکه اجتناب از ملاقی لازم باشه، این دلیل تمام نیست. یه دلیل و طریقه سومی ارائه کردن که اجتناب از ملاقی واجب باشه. این یه بحث اصولی شیرین خوبی داره اینجا که بعد اصولیون آمدن از این دلیل سوم چیکار کنن؟ جواب بدن. دلیل سوم اینه که ما میگیم اجتناب از ملاقی لازمه به خاطر وجود و حدوث علم اجمالی جدید. خب من علم اجمالی داشتم که یا ظرف یک نجسه یا ظرف دو نجسه دیگه، درسته؟ میگه دست شما، عبای شما، لباس شما به ظرف یک اصابت کرد، این دست ما، لباس ما، عبای ما شد چی؟ ملاقی. پس ملاقی با ظرف شماره یک اصابت کرده. میگه این باعث میشه یک علم اجمالی جدید به وجود بیاد، چون شما علم اجمالی داشته که یا یک نجسه یا دو نجسه. الان میتونی یک ادعای دیگه بکنی، بگه علم اجمالی دارم الان که یا ملاقی نجسه یا ظرف شماره دو نجسه، چون دست من به ظرف شماره یک خورده دیگه. میگم الان علم اجمالی دارم که یا عبام نجسه یا ظرف شماره دو نجسه، چون هر حکمی که ظرف یک داشته باشه ملاقی هم داره دیگه، چون ملاقات حاصل شده دیگه. میگه پس الان علم اجمالی جدید ایجاد شده که یا ملاقی که دست من باشه نجسه یا ظرف شماره دو. اگر علم اجمالی نداشته که ظرف یک یا ظرف دو نجسه، حالا که دست به ظرف شماره یک خورده، الان یک علم اجمالی جدید و دوم ایجاد میشه که یا ملاقی نجسه یا ظرف شماره دو نجسه. خب به مقتضای این علم اجمالی جدید من باید هم از ظرف دو اجتناب بکنم هم از ملاقی. پس ملاقی هم چی داره؟ اجتنب داره. اجتنب ملاقی رو از کجا آوردی؟ اجتنب ملاقی ربطی به ملاقا. تو روش شماره یک و دو ما چیکار میخواستیم بکنیم؟ تو دلیل یک و دو میگفتیم اجتنب ملاقا شامل ملاقی هم میشه. چرا؟ چون ملاقی از شعونات ملاقایه. هر حکمی که ملاقا داشته باشه ملاقی هم داره. و رجد فهجر یعنی ملاقا رو با ملاقیش بذار کنار. اما تو دلیل سوم دیگه اصلا به ملاقا کاری نداریم، مستقیما میگیم همونطوری که بین یک و دو علم اجمالی هست، بعد از ملاقات یک علم اجمالی جدید ایجاد میشه. علم اجمالی جدید چیه؟ که یا ملاقی نجسه یا طرف ملاقا نجسه که طرف شماره دو باشه. خب این علم اجمالی جدید رو باید چیکار بکنیم؟ اجتناب بکنیم. حالا اصولیان آمدن، بحثای اصولی جالب و شیرینش گفتیم از اینجا شروع میشه. اصولیان آمدن که بگن نه این علم اجمالی دوم منجزیت نداره. راه‌های مختلفی گفته شده برای اینکه علم اجمالی دوم ما از منجزیت بندازیم. خب یکی از راه‌هاش اینه که تازگی گفتیم چیه، حالا اینو فردا اشاره می‌کنی، که این علم اجمالی دوم یک طرفش منجز سابق داره، چون ظرف شماره دو قبلا تو علم اجمالی اول منجز پیدا کرده بود، اجتنب داشت ظرف شماره دو. دیگه علم اجمالی دوم که یک طرفش ملاقی یک طرفش ظرف شماره دویه، دیگه اجتنب جدید نمیاره. این حالا باشه انشالله فردا میگم. خب مرحوم شیخ انصاری در رسائل ایشون اینطوری آمده جلو، گفته علم اجمالی دوم منجزیت نداره. چرا؟ چون علم اجمالی بارها گفتیم زمان منجزیت داره که اصل در هر دو طرفش جاری بشه، اصلا با هم دیگه تعارض بکنن و تساقط بکنن. ولی در این علم اجمالی دوم یک طرفش اصل بلا معارض داره. تو علم اجمالی اول درسته دو تا اصل با هم دیگه چیکار میکنه؟ تعارض میکنه. اصالت و طهاره در ظرف یک با اصالت و طهاره در ظرف دو اینا با هم دیگه تعارض میکنن و تساقط میکنن، لذا علم اجمالی اول چیه؟ منجز. ولی علم اجمالی دوم بین ملاقی و ظرف شماره دو منجز نیست. چرا؟ چون اصالت و طهاره در ملاقی با اصالت و طهاره در ظرف دو با هم دیگه تعارض نمیکنن. چرا تعارض نمیکنن؟ چون این ملاقی در رتبه بعد دیگه، چون رابطه بین ملاقا و ملاقی گفتیم چیه؟ سبب و مسببه، یعنی نجاست ملاقی سببش ملاقایه. خب در رتبه قبل اصالت و طهاره ملاقا با طرف ملاقا با همدیگه چیکار کرد؟ تعارض کرد و تساقط کرد. الان ملاقی اصالت و طهاره در او جاری میشه و معارضی هم نداره. پس این علم اجمالی دوم چرا منجز نیست؟ چون یک طرفش اصالت و طهارت جاری میشه، طرف دیگه اصالت و طهارت جاری. چون ملاقی در رتبه خودش که دیگه چیزی نداره که اصالت و طهارت جاری بشه درش، که در رتبه خودش هیچی وجود نداره، فقط اصالت و طهارت ملاقی جاری میشه، معارضی هم وجود نداره. ولی ظرف شماره دو اصالت و طهارتش معارض داره با اصالت و طهارت ظرف شماره یک، لذا اصالت طهاره این با اصالت طهاره ظرف شماره یک که ملاقا باشه تعارض میکنه، تساقط میکنه. اصالت طهاره تو این دو دیگه جاری نمیشه، ولی تو ملاقی بدون معارض جاری میشه. پس علم اجمالی دوم چرا منجزیت نداره؟ چون علم اجمالی زمانی منجزیت داره که دو تا اصل در اطراف علم اجمالی جاری بشه، با هم تعارض و تساقط بکنن. اینجا علم اجمالی دوم ملاقی اساس و طهارت داره، معارضی هم نداره. چرا؟ چون اون ظرف شماره دو اساس طهاره در او چی شده؟ قبلا جاری شده و ساقط شده. این پس کلام مرحوم شیخ انصاری که میگه این علم اجمالی منجزیت نداره. عبارت رسائل رو میخونیم. مرحوم شیخ در رسائل گفته لأن اصالت الطهاره و الحلف الملاقی سلیمون عن معارضت اصالت الطهارت المشتبه الاخر، به خلاف اصالت الطهاره و حلیت در ملاقا فانها معارضتون بها فی المشتبه الاخر. اصالت الطهاره یک و دو با هم دیگه تعارض میکنن و تساقط میکنن و سرش هم اینه که ان شک فی الملاقی ناشن ان شبهت المتقومت بالمشتبهین، شک در ملاقی مسبب از ملاقایه. فل اصل فیه ما اصل فی شک سببی، اصل در ناحیه ظرف یک و دو اصل سببیه و اصل در ناحیه ملاقی اصل مسببیه و در محلش مقرر شده که اصل در شک سببی حاکم میشه بر اصل در شک مسببی. پس ما الان سه تا موضوع داریم و سه تا اساس طهاره، ولی چون یک و دو در یک رتبه در ناحیه سببن، اونا اساس طهاره هاشون با هم دیگه تعارض میکنه و تساقط میکنه. اساس طهاره در ناحیه مسبب بدون معارض چی میشه؟ جاری میشه. آره، اصل در ملاقی، اصل در ناحیه مسببه. پس این جواب مرحوم شیخ انصاری. پس مرحوم شیخ انصاری فرموده علم اجمالی منجزیات نداره. چرا؟ چون یک طرفش اصل بلا معارض داره. به این کلام مرحوم شیخ انصاری در رسائل باز اصولیون آمدن چیکار کردن؟ اشکال کردن، که قبلا هم در ضمن مباحث این اشکالات تقریبا اشاره شده بود. در اون مبحث اگه یادتون باشه کجا بود؟ اصل مختص و اصل مشترک. یک اشکالی که به مرحوم شیخ کردن گفتن نه، اصالت و طهارت در ملاقی و ظرف شماره دو تو یه رتبه، اصالت طهاره ملاقی و ظرف شماره دو توی یه رتبه، این اصالت طهاره با این اصالت طهاره اینا توی یه رتبه. چرا؟ چون بین ملاقی و ملاقا رابطه سببیت و مسببیت وجود داره، ولی بین ملاقی و اون ظرف شماره دو که رابطه سبب و مسببیت وجود نداره. که ملاقی نجاستش مسبب از چی؟ از ملاقای. اگر اصالت و طهارت تو ظرف شماره یک جاری بشه و ظرف شماره یک پاک بشه، دیگه ملاقی هم حکمش روشن میشه که پاکه، دیگه اصالت و طهارت در ملاقی جریان پیدا. پس ما باید طبق ضابطه و اصل حرف بزنیم. آقا رابطه سببی و مسببی که گفتی رو هوا که نیستش که. ملاقی با ملاقا رابطه سببی و مسببی داره، با رفیق ملاقا که دیگه رابطه سببی و مسببی، با طرف ملاقا بین این دوتا که رابطه سببی و مسببی وجود نداره. ملاقی با ملاقا رابطه سببی و مسببی وجود داره که اول رتبه سببه بعد رتبه مسببه، ولی بین ملاقی و ظرف شماره دو از نظر اصولی رابطه سببی و مسببی وجود نداره. لذا این دوتا در عرض همان. اگر در عرض همان، اساس طهاره در او با اساس طهاره در این با هم دیگه تعارض میکنن، تساقط میکنه. پس علم اجمالی دوم هم باید چی باشه؟ منجب باشه. خب نه، اینجا ما میگیم اصالت طهاره در همه شون با هم دیگه تعارض میکنه. اصالت طهاره یک که با اصالت طهاره شماره دو با هم دیگه تعارض میکنه، تساقط میکنه. لذا علم اجمالی اول چیه؟ منجز. علم اجمالی دوم هم منجزه. چرا؟ چون اصالت طهاره در ملاقی با اساتید طهاره در درس شماره دو هم با هم دیگه تعارض میکنه. یعنی اساتید طهاره در درس شماره دو در آن واحد هم با اساتید طهاره درس یک تعارض میکنه، هم با اساتید طهاره در ملاقی با هم تعارض میکنن. چرا؟ چون بین ملاقی و اون درس شماره دو رابطه سببی و سببی وجود نداره. پس اگر اساتید طهاره در این جاری میشه، در اون هم جاری میشه و تعارض میکنن، پس علم اجمالی دوم هم چیه؟ منجز هسته. چرا؟ چون اصلشون اساتید طهاره شون در عرض همه. پس این یک اشکال که به کلام مرحوم شیخ گفته شده. مرحوم شیخ خواست رابطه طولی درست کنه، ولی ما رابطه چی درست کرده؟ عرضی درست کرده. یه جواب دومی هم گفته شده، گرچه حالا این جواب خودمون هم قبول نداریم، ولی در کلمات اومده. گفتن ملاک در جریان اصل تقدم و تأخر رتبی نیست، بلکه ملاک در جریان اصل زمان واحده. شما در یک زمان اگر دو تا اصل جاری شد تعارض میکنن، حالا چه رتبه ها یکی باشه و نباشه، میگن ما با رتبه کاری. میگن ما اینجا دو تا زمان داریم، زمان اول علم اجمالی داریم بین یک و دو، در این زمان اول اساتید طهاره یک با اساتید طهاره دو با هم دیگه تعارض پیدا میکنه و تساقط پیدا میکنه. پس به لحاظ زمان ما کار داریم. زمان دوم من علم اجمالی پیدا کردم بین ملاقی و ظرف شماره دو، در این زمان دومم اساتید طهاره در ملاقی با اساتید طهاره در ظرف دو با هم دیگه تعارض میکنن، چون ملاک زمانه. زمان دوم دو تا اساتید طهاره وجود داره، ما کاری نداریم اینا رتبه شون با هم دیگه یکیه یا یکی نیست. میگه در زمان اصل جاری بده. شما در این زمان دو تا شک اگر داشته باشی دو تا اصل جاری میشه. شما در زمان دوم دو تا شک داری یا نداری؟ میگه بله، من در زمان دوم شک دارم که ملاقی نجسه، یا شک دارم که ظرف شماره دو نجسه. خب اگر شک داری در زمان دوم، هم اساتید طهاره در او میتونه جاری بشه، هم اساتید طهاره در ملاقی میتونه جاری بشه. پس دو تا اصل داری، دو تا شک داری، دو تا موضوع داری، دو تا اساتید طهاره داری، اینا با هم دیگه تعارض میکنن، تساقط میکنن، در نتیجه علم اجمالی دوم هم چیه؟ منجزه. پس این اشکال دوم چی بود در حقیقت؟ اشکال اول گفت اصلا طولیتی وجود نداره، اینا با هم دیگه در عرض همه. این اشکال دوم که الان بیان کردیم چی میگه؟ میگه اصلا طولیت باشه، ولی ملاک در جریان اصل چی؟
زمان.
که در یک زمان اگر دو تا موضوع مشکوک داشته باشی اصل جاری میشه. الان در زمان دوم ما دو تا موضوع مشکوک داریم، وقتی دو تا موضوع مشکوک داریم دو تا اصل چی میشه نسبت به اون؟ جاری میشه. پس اینم جواب دیگری که کلام مرحوم شیخ داده، که البته این بحث اصولی داره دیگه، که ملاک در جریان و تعارض اصول آیا رتبه یا زمان هستش. اینو علل مبنا گفتیم. حالا طبق مبنای کسانی که میگن ملاک در جریان اصول زمان هستش، اینجا عرضم به حضور شما که دو تا اصل چه میشه؟ جاری میشه. ما رتبه قائلیم دیگه، ما ملاک مشهور قائل به رتبه هستن. حالا این جواب طبق زمان هستش. خب یک جواب سوم به اصطلاح اشکال سومی هم به مرحوم شیخ شده که معروف به شبهه حیدریه هست، که گاهی وقتا در مسائل عرضم بوده شما که امتحانات شفایی بخوان گیر بندازن، میگن شبهه حیدریه رو برای ما بگوی چی؟ خب شبهه حیدریه شبهه و اشکالیه که مرحوم سید حیدر صدر، پدر شهید سید محمد باقر صدر، این اشکال رو به مرحوم شیخ انصاری مطرح کرده. بعد مرحوم آغازیای عراقی در نهایت الافکار که این اشکال رو میخواد مطرح بکنه، میگه این شبهه حیدریه هست، اسم حیدریه رو روش میداره، شبهه سید حیدر صدر. پس این معروف شده به شبهه حیدریه. خب اینم در حقیقت اگه یادتون باشه مباحثش رو قبلا گفتیم، بحث دقیق و عرضم بوده شما خوبی هستش، که اگه یادتون باشه اصالت الطهاره و اصالت الحلیه دو تا اصل رو میاریم پاشو وسط، میگیم یکیش با تعارض ساقط میشه ولی اصالت الحلیته چی میشه؟ باقی میمونه. خب تقریبش چیه؟ اینا رو پس پاک کنیم چی میشه؟ میگه این علم اجمالی که شما دارین بین ملاقی و ظرف شماره دو، اینجا دو تا اصل میتونه جاری بشه، هم اصالت الطهاره هم اصالت الهلیه، چون دو تا ظرف آبه دیگه. پس ما اینجا پای دو تا اصل در میونه، اصالت الهلیه، اینم اصالت الهلیه، ملاقی هم. خب پس میگه علم اجمالی اول، من علم اجمالی دارم یکی از دو تا ظرف نجسه، خب من میگم ظرف اول اصالت و طهاره پاک، ظرف اول نمیدونم خوردنش جایز و حلال یا حلال نیست، اصالت الهلیه میگه چی خوردنش هم چی حلاله، ظرف شماره دو نمیدونم پاک یا نجسه، اصالت طهاره میگه پاک، نمیدونم خوردنش جایز یا جایز نیست، اصالت الهلیه میگه خوردنش چی حلاله. پس تو علم اجمالی اول نسبت به ظرف یک و دو هم اصالت طهاره میتونه جاری بشه هم اصالت الهلیه. چرا شما اصالت طهاره رو جاری میدی جریان میدی؟ میگه چون بین اصالت طهاره و اصالت الهلیه رابطه سببی و مسببیه، بین این دوتا رابطه چیه؟ سببی و مسببیه. چرا من شک میکنم که خوردن این ظرف حلاله یا حلال نیست؟ چون نمیدونم پاکه یا نجسه. اگر تکلیف پاکی و نجاستش مشخص بشه، تکلیف خوردنش هم چی میشه؟ مشخص میشه. لذا با جریان اصالت و طهاره در ظرف یک و دو نوبت به اصالت الهلیه نمیرسه، چون وقتی اصالت و طهاره جاری بشه عرضم به حضور شما که دیگه خوردنش هم حلال بشه. لذا ما در ظرف شماره یک و دو ابتدا اصالت و طهاره رو چکار میکنیم؟ جاری میدیم. خب ظرف یک و دو اصالت و طهارت ها اول با هم هلیه میرسه، اصالت و هلیه ها هم با هم دیگه تعارض میکنن و تساقط میکنن، درسته تا اینجا؟ قبول دارم. خب میگه شما میگه رابطه طولیت وجود داره، رابطه طولیت بین چی وجود داره؟ بین ملاقی و اصالت و طهارت در ملاقی مسبب از اصالت و طهاره در ملاقای دیگه، بین این دوتا سبب و مسببی وجود داره دیگه. لذا میگه اصالت و طهاره وقتی بین مرحوم شیخ انصاری چجوری گفته داره، چون بین ملاقی، حالا بین علم اجمالی دوم، بین ملاقی و ظرف شماره دو، شماره دو مرحوم شیخ گفت اصالت و طهاره در او که جاری نمیشه، ولی اصالت و طهاره در این چی میشه؟ جاری میشه. مرحوم شیخ میگه که شما بیا حالا چیکار بکن، بگو که بین اصالت و طهاره ها، بگو اصالت و طهاره این که با این تعارض کرده از بین رفت، ولی ظرف شماره دو اصالت و چی داره؟ هلیه داره، و بین اصالت و طهاره و اصالت و هلیه این که دیگه رابطه سببی و مسببی وجود نداره. بگو من علم اجمالی دارم که یا ملاقی یا ظرف شماره دو چی یکیش نجسه، اصلی که جاری میشه تو ملاقی اصالت و طهاره، توی ظرف شماره دو اصلی که جاری میشه اصالت و هلیه، و بین اصالت و طهاره این و اصالت و هلیه اون دیگه رابطه سببی و مسببی وجود نداره. اینا در عرض همه، چون من علم اجمالی دارم که یا ملاقی الان نجسه یا ظرف شماره دو نجسه، اصل جاریه در ملاقی اصالت و طهاره، اصل جاریه در ظرف شماره دو اصالت الهلیه. چرا؟ چون اصالت طهارتش که با تعارض از بین رفت. لذا بیا الان بگو که علم اجمالی دارم که یا ملاقی نجسه یا ظرف شماره دو نجسه، اینا دو تا اصل در عرض هم دارن، این اصالت و طهاره داره، اونم اصالت و هلیه داره، اینا در عرض هم با هم دیگه تعارض میکنن، تساقط میکنن، لذا علم اجمالی چیه؟ منجزه. پس شیخ انصاری میخواست بگه اصل بلا معارض داره، چون اصالت و طهاره در این معارض نداره. مرحوم سدهی در سر چیکار کرد؟ معارض درست کرد بر اساطات طهاره، گفت اساطات طهاره در ملاقی معارضش چیه؟ اساطات الهیه که داشته، منتها اساطات الهیهش جاری نمیشد. چرا جاری نمیشد؟ چون اساطات طهارش جاری میشد. حالا که اساطات طهارش جاری نمیشه، نوبت میرسه به اساطات الهیهش، زنده میشه دیگه. اساطات الهیه حالا تعارض میکنه با اساطات طهارو. چی؟ اساطات الهیه خب اساطات الهیه خب میگه تو علم اجمالی دوم سیر هیدرفت چیکار میکنه دیگه؟ علم اجمالی دوم ظرف شماره دو رو دیگه با یک دیگه کاری نداره دیگه. میگه شما تو ایشون نکتهش اینه، میگه تو علم اجمالی دوم فقط به ملاقی نگاه کن و به ظرف دو نگاه کن. خب میگه به ظرف دو نگاه کنی، ظرف دو دوتا اصل داره، اصالت و طهاره و اصالت و هلدیه. اصالت و طهاره ملاقی با اصالت و طهاره ظرف دو رابطه سببی و مسببی داره. ایشون لو سلمنا میگه، میگه بین چی و چی سبب و مسببی وجود داره؟ اساطات طهاره در ملاقی مسبب از اساطات طهاره در یک و دویه. پس اساطات طهاره در ملاقی با اساطات طهاره در ظرف دو تعارض نمیتونه بکنه چون رابطه سببی و مسببیه، ولی اساطات طهاره در ملاقی با اساطات الهیه در ظرف دو رابطه سببی و مسببی نداره. ایشون اصلا کار نداره که اساطات طهاره دو رو ایشون چجوری از بین برد. اساطات طهاره دو رو ایشون به خاطر تعارض با اساطات طهاره یک از بین نبرد. میگه علم اجمالی دومه. تو علم اجمالی دوم میگه چون بین اساطات طهاره و اساطات طهاره اون رابطه سببی مسببیه، اینا جاری نمیشه. ولی بین اساطات طهاره و اساطات الهیه که رابطه سببی مسببی دیگه نیست. لذا این دوتا میشن چی؟ در عرض هم. پس ایشون در علم اجمالی دوم میگه ملاقی چی داره؟ اصالت و طهارت داره. ملا ظرف شماره دو چی داره؟ اصالت و طهارت داره و اصالت و هلیه داره. میگه تعارض بین اصالت و طهارت ملاقی و اصالت و طهارت ظرف شماره دو رخ نمیده. چرا؟ اینا رابطه شون چیه؟ طولیه. ولی تعارض بین اصالت و طهارت ملاقی و اصالت و هلیه ظرف شماره دو رخ میده چون اینا در عرض همه. پس ظرف شماره دو چند تا اصل داره؟ دو تا اصل داره، یکی اساطات طهاره یکی اساطات الهلیه. ملاقی ما همه اساطات طهاره شو کار داریم. اساطات طهاره ملاقی با اساطات طهاره ظرف شماره دو با هم دیگه تعارض نمی کنه. چرا؟ چون در طول هم دیگه، در عرض هم نیستن. ولی اساطات طهاره ملاقی با اساطات الهلیه ظرف شماره دو اینا در عرضه همان. اگر در عرض همان با هم دیگه تعارض میکنن، تساقط میکنن، لذا علم اجمالی چی؟ منجزه. پس مرحوم شیخ انصاری میخواست اصل بلا معارض درست بکنه، بگه علم اجمالی منجز نیست. ولی مرحوم سید حیدر صدر برای اساطات طهاره معارض درست کرد. معارضش هم چیه؟ نه اصالت طهاره که بگی رابطه طولی وجود داره، معارضش اصالت الهلیه. این حالا کلام مرحوم فرد، حالا اینو بعدن باز مورد بحث قرار میدیم. آقای خویی کلام مرحوم فرد حیدر صدر رو بخونیم، اینطوری بیان کردن: یتوجه الاشکال على هذا الجواب بشبهة الهیدریه. تقریر شبهه هیدریه چیه؟ کما اینکه جریان اصالت و طهارت در ملاقی بالکسر در طول جریان اصالت و طهاره در ملاقا هست، کذالک جریان اصالت الهله در طرفین در یک و دو هم در طول جریان اصالت الطهاره در یک و دو هست. چون اگر جریان پیدا بکند اصالت الطهاره در یک و دو و حکم به طهارت بکنیم، دیگه نوبت به جریان اصالت الهله در یک و دو نمیرسه. پس اصالت الطهاره در ملاقی و اصالت الهله در طرف دیگه اینا در یه رتبه، اینا عرضی هست. اصالت طهاره در ملاقی و اصالت الهلیه در ظرف شماره دو، چون جفتشون اینا مسببی هن. چون جفتشون اینا چیه؟ چرا اینا در یک رتبه؟ چون اساطات الطهاره مسببیه، اون اساطات الهلیه هم مسببیه، چون اساطات الهلیه هم در رتبه بعد اساطات الطهاره. پس چون ما علم اجمالی داریم بعد تساقط دو تا اساطات الطهاره در طرفین که ملاقی نجس است یا طرف دیگر حرام است خوردنش، پس تعارض رخ میدهد بین اساطات الطهاره در ملاقی و اساطات الهلیه در طرف دیگر و این دوتا ساقط می شوند و اجتناب از ملاقی چی میشه؟ لذا واجبه. اجتناب از ملاقی چرا واجبه؟ به خاطر اینکه یک طرف علم اجمالیه. خود شیخ صدرم حرف پدرش رو اینطوری تقریب کرده: ما سماه المحقق العراقی به شبهت الهیدریه. مرحوم محقق عراقی نامیده اشکال پدرم رو به شبهه هیدریه که نسبه لها الی سیدی الوالد قدس سره. مرحوم والد ما چی گفته؟ گفته توجد فی طول اصالت طهاره فی طرف الاخر اصالت و اباحته. اصالت طهاره در این طرف مما یعکل او یشرب او یلبس باشه، چون حلیت نسبت به چی معنا پیدا میکنه؟ دیوار که حلال بودنش معنا نداره، دیوار فقط یا پاکه یا نجسه. اما اگر ظرف شماره دو آب باشه یا شیر باشه یا پوشیدنی باشه، حلیت و حرمتش معنا پیدا میکنه. بعد تعارض پیدا میکند اساطات الهلیه در ظرف شماره دو با اساطات طهاره در ملاقی. اینا با اساطات طهاره در ملاقی با هم دیگه تعارض پیدا میکنن. پس یه بار دیگه اینو بگم، اینجا اصالت ظرف شماره دو رتبه اول طهارت داره، رتبه دو اصل هلیت داره. اصالت و طهاره در ملاقی با اصالت و طهاره در ظرف شماره دو اینا یه رتبه نیستن. چرا؟ چون اصالت و طهاره در ملاقی رتبه چنده؟ دویه، مسببه. اصالت و طهاره در ملاقی در بس با اون تعارض نمی کنه، ولی اصالت و طهاره در ملاقی در رتبه اصالت الهلیه در ظرف شماره دو هست. ظرف شماره دو اصالت و طهارتش کرد بین رفت، اصالت الهلیتش زنده میشه. اصالت الهلیه در ظرف شماره دو تعارض میکنه با اصالت و طهاره در ملاقی، چون جفتشون رتبه چندن؟ دو هم رتبه مسببی هستن. اگر اینا با هم تعارض پیدا کنن، پس این علم اجمالی دوم چیه؟ منجزه. وقتی منجزه، پس اجتناب از ملاقی هم چیه؟ واجبه. پس ما ثابت کردیم که اجتناب از ملاقی لازمه، نه به خاطر ملاقا، بلکه به خاطر علم اجمالی چی؟ جدید. این حالا تا اینجا داشته باشین، انشاءالله فردا. والحمدلله رب العالمین.